أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. صلوات بر حضرت صدیقه طاهره رو که از زبان امام عسکری علیه السلام من میخونم، که عزیزانی که صدای منو میشنون همراهی کنن یا آمین بگن. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که تو این شرایط زمان غیبت امام عصر علیه السلام و تو این شرایط بیماری و واقعا بحرانی که گرفتار شدیم، باز هم این توفیق رو داریم که بنشینیم و در مجلس ذکر فضائل حضرت صدیقه طاهره و مصائب اون حضرت عرض ارادت انشاءالله داشته باشیم. عزیزان هر جا که هستن و صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو دارن، انشاءالله که همه دلها متوجه همین مکان مقدس مدینه منوره بشه و اون توسل و عرض ارادت رو مقدمه قرار بدیم، برای اینکه انشاءالله همین دعایی که انا خوندیم دعای در واقع بر تعجیل فرج امام عصر علیه السلام بود. خدا انشاءالله این مجلس رو مقدمه قرار بده و این مجالس مشابهی که در امشب برگزار میشه برای تعجیل فرج امام عصر سلام الله علیه. خب بحثی که ما انشاءالله اگه خدا توفیق بده تو این سه شب خدمت عزیزان داشته باشیم، بحثیست حول و حوش معرفت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. معرفت حضرت صدیقه خودش عبادت، یعنی کسی نباید فکر کنه که خب ما حضرت زهرا رو بشناسیم برای چی، مثل اینکه خدا رو بشناسیم برای چی، پیغمبر رو بشناسیم برای چی، امام بشناسیم برای چی. خود شناخت و معرفت و محبت نسبت به حضرت صدیقه سلام الله علیها به اصطلاح موضوعیت میگن داره، حالا به اصطلاح طلبه ها، یعنی خودش هدفه، خودش عبادته. ما اگه معرفتمون بیشتر بشه، ارادتمون بیشتر بشه، محبتمون بیشتر بشه، خود این میتونه تقرب به خدا باشه و این خودش عبادت و بندگی خداست. من برای اینکه فضیلت این مطلب رو ما بیشتر بدونیم، همون حدیثی که احتمالاً همه عزیزان شنیدن رو باز هم میخونم. این حدیث هیچ موقع اصطلاح کهنه نمیشه، همیشه نوعه، که امام صادق علیه السلام میفرمان من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. هر کس حضرت صدیقه طاهره رو اونجوری که حق معرفت ایشونه بشناسه، فقط ادرک لیلت القدر، همون لیلت القدری که قرآن میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، خدا به پیغمبر میفرماید که تو چه میدونی لیلت القدر چیست، همون رو با معرفت حضرت صدیقه میشه پیدا کرد. این معرفت هم درجات داره، این همه ما خدا رو شاکریم که این معرفت رو یه اندازه بهمون دادن، اگه نمیدادن الان اینجا نبودیم، پای این مجلس نمیشستیم. خیلی خیلی باید خدا رو شکر کنیم، ولی این به اصطلاح حد یقف نداره، سقف نداره، هرچی بدن بازم جا داره بیشتر بدن. یعنی همینقدر یادمون باشه، حالا شاید سالهای قبل ما خوندیم ولی ممکنه عزیزانم یادشون نباشه، که سلمان محمدی صلی الله علیه و آله با اون عظمتی که داشت، درجه ده ایمان که تو روایات ذکر شده، مرحوم آشخواص قومی تو بیت الاحزان حدیثش رو آورده، به پای پیامبر میفته التماس میکنه که پیامبر راجع به فضل و فضیلت حضرت صدیقه مطالبی بگن که معرفت زلمان بره بالا. اون قدردان معرفت از زهراست، سلمان میدونه از زهرا رو باید التماس کرد از پیغمبر که واسطه است که خدای متعال معرفت حضرت صدیقه رو بالاتر ببره. یعنی حیف واقعا حالا تو این دوران سخت مریضی و بحران و اینایی که گرفتار شدیم، به هر صورت همینه دیگه، یعنی دوران غیبت امام زمان هم همین جوریه دیگه. ما نباید منتظر این باشیم که اوضاع خوب بشه بعد حالا بریم دنبال دین و ایمان و معرفتمون، همینه دیگه، تو همین حیث و بس خیلی ها میمیرن. خب عجل همینه، میرسه دیگه، با معرفت بمیریم یا بی معرفت بمیریم، یه درجه معرفتون بره بالا بمیریم بهتره یا اینکه ناقص باشیم بمیریم. یعنی اینجوری فکر کنیم، یعنی امشب معرفت ما به لطف خدا و عنایت حضرت صدیقه از خدا بخوایم بیشتر بشه نسبت به حضرت زهرا. من یه احادیث رو بسن این دارم میخونم، پس بیایم واقعا قدر اون مقداری که داریم رو بدونیم که لئن شکرتم لأزیدن نکن. دو راه داریم ما برای شناخت بیشتر حضرت صدیقه طاهره، یکی فضائلی که برای اون حضرت بیان شده که حالا واردش میشیم، یکی هم اون در واقع سجایا، اون فضائل و اون روحیاتی که حضرت زهرا داشتن. میدونی راه شناخت هر کسی سنخیت روحی با اوه. مثلا آدمی که سخاوتمنده اون میفهمه سخاوت چیه، اونی که سخاوت من نیست نمیفهمه سخاوت یعنی چی. یعنی راه این که وجدان بکنه آدم یک حقیقتی رو اینه که اون ویژگی رو پیدا بکنه. حالا ما چون معتقدیم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها منبع و سرچشمه همه فضائل و محاسنه، بنابراین هرچی با فضائل و محاسن و مکارم اخلاق بیشتر سنخیت پیدا بکنی معرفتون میره بالاتر. من این دو راه رو میخوام موازی جلو برم تو این سه شب، و اگرم خدا عمری داد و روزیمون شد توی فاطمی دوم بقیه بحث رو دنبال بکنیم. حالا فعلا این سه شب فاطمی اول ببینیم قسمتمون چیه. خب هر یک از اون راه اول، هر یک از اسامی و القاب حضرت صدیقه طاهره یه دریچه است برای معرفت بیشتر به اون حضرت. و امام صادق علیه السلام حدیث شوالا ملاحظه میکنین، میفرمایند که لفاطمه سلام الله علیها تسعت و اسما عند الله عز و جل، نه تا اسم و اسم نشانه، نه تا نشانه نزد خدا داره حضرت زهرا. اولیش فاطمه است، و ما چون راجب لقب مبارک فاطمه سلام الله علیها قبلا صحبت داشتیم، حالا از فاطمه میگذاریم به لقب دوم حضرت، به زهرا میپردازیم. روایتی که میخوام براتون بخونم انصافا روایت فوق‌العاده‌ایه، بارها و بارها من روایت رو خوندم چه تو ایام فاطمیه غیر ایام فاطمیه، ولی حیفم میاد بازم نخونم. ابان ابن تقلبه از اصحاب امام صادق علیه السلام عرض میکنه قلت و ابی عبدالله علیه السلام یا ابن رسول الله لمسمیت زهرا زهرا، وجه تسمیه زهرا چیه؟ چرا زهرا سلام الله علیها رو زهرا نامیدن؟ آقا فرمودن لأنها تظهر لأمیر المؤمنین فی النهار. زحمت کشیدن عزیزانی که این برنامه رو احیا کردن به شکل مختلف، این متن حدیث رو توی صفحه نمایش میدن که شما بتونید این متن عربی رو دنبال بکنید. لأنها تظهر لأمیر المؤمنین علیه السلام فی النهار ثلاث مرات بالنور، در هر روزی حضرت صدیقه طاهره سه بار برای امیرالمؤمنین می درخشید سه بار برای امیرالمؤمنین. کان یظهر نور وجهها ها صلات الغدا، یکی وقت نماز صبح بود، موقع نماز صبح که الناس فی فراشه، مردم تو بستراشون هنوز خوابیده بودن، هنوز پنه شده بودن، سفیدی بیاز ذالک نور، سفیدی یه نور سفیدی میتابید توی حجراتشون، توی خونه هاشون. چون ببینید اون موقع که خونه ها مثل الان نبوده که همجوری سر بکشه به آسمون و اینا طبقه بود رو طبقه بذارن، همه یه طبقه بودن دیگه، همه ساده بوده. اونجور مثلا در و پیکرهای سفت و سختی که مثلا هیچ نوری هم توش نره نبوده. میفرمان که صبح یه نور سفیدی میدرخشید از خانه امیرالمؤمنین. حجرات یعنی خانه ها و خانه های اتاق هایی که اینا تو مدینه داشتن، همه رو وارد همش می شد. تبیض و حیطان رو می دیدن که حیطان یعنی دیوارای خونه شون نورانی شده، سفید شده. یعجبون من ذالک، تعجب می کردن، می رفتن پیش پیامبر، یسالونه اما رأوا، می پرسیدن این چیه، چرا صبح موقع نماز صبح دیوارا نور سفید بهش می تابه. یسالونه اما رأوا، میپرسیدن از پیامبر، ایشون میفرستادن میگفتن میفرمودن برید منزل فاطمه، برید اونجا میفهمید. میفرستادشون مردم رو به منزل حضرت صدیقه، یعتون منزله ها، میامدن یرونه ها، میدیدن خانم نشستن قاعدتن فی محرابها تسلی، نشستن در محرابشون دارن نماز میخونن. و نور یست من محرابها من وجهها، این نور از صورت حضرت صدیقه داره میتابه تو محراب، و یعلمون وقت از اونجا منعکس میشه و پخش میشه تو دیوارا، میفهمیدن این نور نور حضرت صدیقه طاهر است. این صبح اتفاق میافتاده، بار اولش صبح بوده. فاذا انتصف النهار، وقتی ظهر میشده و برای نماز ظهر آماده می شدن، بار دیگر ظهر نور و وجهها به سفره، یه نور زردی از صورت مبارک حضرت مثل خورشیدی که زردش نورش زرد تو آسمون داره، این توی این حجرات ناس، توی این اتاقهای خونه های مردم وارد می شده. این نور تابان زرد رنگ که نور مثل خورشید بود، تصفر رو ثیاب هم و الوان هم، لباسای اینا و رنگ صورتاشون و بدنشون زرد میشده، این مثل نور آفتابی که میتابه زرد میشه. باز میامدن پیش پیامبر، یسالونه اما رأوا، میپرسیدن قصه چیه. باز حضرت میفرستادن منظر حضرت زهرا، میدیدن یرونها قائمتن فی محرابها، میدن ایشون استادن در محرابشون. وقد زهر نور وجهها، نور صورت ایشون داره میتابه به سفره با رنگ زرد. میفهمیدن که این نور صورت حضرت صدیقه است. اینم دومین تجلی حضرت در هر روز. و اذا کان آخر النهار، وقتی که روز تموم میشده و غربت شمس و آفتاب خورشید غروب میکرده، صورت مبارک حضرت صدیقه احمر یعنی سرخ میشده، اشرق وجهها بالحمره فرحاً و شکراً لله، از به خاطر شادی و شکر پیشگاه خدا نور قرمز از صورت مبارک حضرت میتابیده و این نور قرمز وارد حجرات القوم میشده، وارد خونه ها و به اصطلاح اتاقای مردم میشده. تحمر رو حیطان و هم این دیوارا قرمز میشده، نور قرمز پیدا میکرد. باز تعجب میکردن، میرفتن خدمت پیامبر، میپرسیدن، حضرت میگفتن برین منزل فاطمه سلام الله علیها رو، ببینید می آمدم دیدن حضرتش نشستن، تسبح الله و تمجده، دارن تسبیح و تمجید خدا رو میگن و نور صورتشونه که به این سرخی داره میتابه، میفهمیدن که این نور مال صورت حضرت صدیق است. این حدیث آخرش جالبه، جالبتر میشه. لم یزل ذلک نور فی وجهها، این نور تو صورت حضرت صدیقه بوده که صبح سفید و ظهر زرد و شب قرمز، حتی ولد الحسین علیه السلام، تا امام حسین متولد میشه. و این نور از حضرت صدیقه به امام حسین علیه السلام منتقل میشه، یعنی تو نسل حضرت زهرا ائمه هر امامی، فهو یتقلب فی وجوه نو یوم القیامه. این در صورتهای ما امام صادق، صورتهای ما، یعنی الان تو صورت مبارک امام زمان این نور هست، این چشم بینا میخواد که این نور رو ببینه. الان چون دوران غیبت، این نور پشت ابره، الان نمیبینیم. نمیگم حالا اون زمان لیاقت داشتن به خاطر لیاقتشون، ولی حالا ما که این لیاقت رو نداریم. فهو یتقلب فی وجوهنا الى یوم القیامه فی الائمه منا اهل البیت، در ائمه از ما اهل بیت، امام بعد امام، هر امامی این نور بهش منتقل میشه، میرسه به حجت الله الاعظم ارواحنا فدا، آخرین وصی پیامبر، که امیدواریم خدا دیدن این نور رو روزی ما بفرماید انشاءالله با دیدن صورت مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب این یکی از وجوه تسمیه این لقب مبارک زهرا سلام الله علیها. اما بریم اون به اصطلاح مسیر دوم، اون خط دومی که عرض کردم، از این فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخوایم استفاده بکنیم که لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه. اینم حدیث عجیب، لو کان الحسن یعنی اگه خوبی، نه حسنات، حسنه نه، حسنات نه، خوبی، نه کارای خوب، اگر خوبی شکل پیدا میکرد، مجسم میشد، میشد فاطمه. دیگه چجوری بگن، چجوری باید بیان کنه پیامبر که بگن اصلا خوبی جز در حضرت صدیقه پیدا نمیشه، یعنی منبعش اینجاست. لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه بل هی اعظم، بلکه بالاتر از حسنشون. خب به همین دلیل من عرض میکنم اگه میخوایم معرفتمون به حضرت صدیقه انشاءالله بالاتر بره که تو این تقرب الله برای ما پیدا بشه، ببینیم محاسن چیاست، محاسن چیاست، اونا رو بشناسیم، سعی بکنیم تخلق به این اخلاق حسنمون بیشتر بشه انشاءالله تا معرفتمون بالاتر بره. این میشه یه راه که خدا قرار داده. خب حالا بحث محاسن مفصله، ما دو تا کلمه اینجا داریم کلیدیه، یکی محاسنه یکی مکارمه. محاسن اخلاق، مکارم اخلاق. محاسن یعنی خوبی ها، مکارم، حالا من مختصر عرض میکنم، یه درجه از محاسن پررنگ تره، یعنی وقتی خوبی ها، محاسن اخلاقی به درجه ای برسه که فرد خودش رو متعهد بدونه، واجب بدونه بر خودش که باید به این محاسن عمل بکنه و متخلق باشه، این محاسن میشه مکاره. این خلاصه قضیه است، میشه مکرمت، وقت میشه اخلاقی کریمانه، که اخلاقی کریمانه تو همین خاندان پیدا میشد، منبعش خودشون بودن، کریم اهل بیت که امام مجتبی علیه السلام و همه و همشون، فرق نمیکنه. لذا اگر محاسن میخوایم، منبع و به اصطلاح ریشه محاسن اونجاست. حالا امام صادق علیه السلام میفرمان المکارم و عشر، ما 10 تا مکارم داریم، یعنی خلاصه کردن تو 10 تا. مقدمش هم جالب حدیث، فان استطعت ان تكون فیک فلتکن، اگر میتونی یه کاری بکنی که این مکارم در تو باشه، پس یه کاری کن باشه. فانها تکون فی الرجل ولا تکون فی ولده. عجیبه، خدا بر روزی آدم بکنه. گاهی در انسانی هست، در فرزندش نیست. ارثی نی، اینا ارثی نی، خدا باید مورد به مورد عنایت بکنه. تکون فی الرجل ولا تکون فی ولده، تکون فی ولده ولا تکون فی ابی. در پدر هست، در پسر نیست، در فرزندش نیست. ولد اهم از پسر و دختر. در فرزند هست، در پدرش نیست. میشه؟ میشه مثلا فرض کنید پدر خدای نکرده بخیل باشه، خسیس باشه، مثلا بگم فرزند سخی باشه، سخاوتمند باشه. و تکونو فی العبد ولا تکونو فی الحر، میتونه در برده باشه، در آزاده نباشه. اینجوریه، یعنی یه آزاد مرد نداشته باشه، یه برده داشته باشه. خب بعد شروع کردن المکارم و عشر. اولیشو فرمودن، ما هم اولیشو وارد میشیم که فکر میکنم این سه شب به همین اولیش برسیم چون خیلی حرف داره. اولیشو فرمودن صدق الیأس، صدق الیأس. اولین مکرمه صدق الیأس. صدق یعنی راستی، یأس هم یعنی ناامیدی. منظور چیه؟ منظور چیه؟ که شاید کمتر ما میشنویم این تعبیر رو به عنوان محاسن و مکارم اخلاق، و اصلا لغتش هم شاید برای بعضی ها تازگی داشته باشه. صدق الیأس. خب حالا دومیش مثلا صدق لسانه که ما رو زیاد شنیدیم، یعنی زبون، راستگویی زبان. ولی اولیش رو فهمیدن صدق الیأس، معلومه که خیلی مهمه، معلومه که از این نقطه شروع میشه قصه. منظور یأس چیه؟ روایات زیاده، ما انتخاب کردیم روایتی که میخوایم اینجا برای شما بخونیم و اینجا دوستانم نمایش میدن خدمتتون. امام باقر علیه السلام میفرمان یأس رو توضیح میدن. الیأس مما فی عید ناس، ناامیدی از اون چی که تو دست مردمه. الیأس مما فی عید ناس اذن للمؤمن فی دینه. ببینید تو دین ما و تو مذهب تشیع که ما افتخارشو داریم، عزت آدم ها خیلی مهمه. یعنی ما اصلا میتونیم عنوانی که برای این عرایزمون در نظر بگیریم عزت نفس باشیم. عزت نفس که کلمه خیلی شریف و زیبایی هم هست، خیلی هم راجبش صحبت میکنه. خب این چجوری حاصل میشه؟ تو دین ما برای مؤمن خدا احترام ویژه قائله و خواسته که مؤمن عزتش هیچ جوری تبدیل به ذلت نشه، چون نقطه مقابل عزت ذلته. لذا راههایی رو به ما یاد دادن که عزتمون لطمه نخوره، حفظ بکنیم عزتمون. یکی مهمتریناش همینه الیأس مما فی عید الناس، از اون چه که تو دست مردمه من بهش دلی نبندم. به تعبیر ساده تر، چشمم دنبال مال کسی نباشه، چشمم دنبال سفارش کسی هم نباشه. طمع، نقطه مقابل یأس اینجا طمعه. طمع به اون چه که تو دست و بال آدم هاست نداشته باشه، طمع به پول کسی، طمع به مقام کسی، دقت کنی، طمع به پست کسی، سفارش کسی، هیچ. آقا باشم باز خودم، عزت نفس همینه دیگه، آقا بودن. یعنی من سر ذلت و خاری پیش هیچکی فرود نیارم جز خدا، جز خدا و خلیفه خدا. اونا حسابشو فرق میکنه، خدا و خلیفه خدا. اون ذلت در مقابل خدا عین عزته، ذلت در مقابل خلیفه و جانشین خدا روی زمین عین عزته، اون حسابش فرق میکنه. ولی به ما اجازه داده نشده اگه میخوایم عزتمون رو حفظ بکنیم حتی تو دلمون. ببینید این یأس یه امر قلبیه، اینو بعد اول تو قلبمون بکاریم، بعد تو عملمون هم اثرش رو ببینیم. من چشمم دنبال، یعنی اصلا امید قلبی، طمع قلبی به این که فلانی سفارش منو بکنه نداشته باشم. حالا ایشالا در ادامه عرایض خواهیم گفت که اینجاش هم فرمودن که خب حالا بالاخره آدم زندگی اجتماعی میکنه، نیاز به همدیگه داره، اونو چیکار کنیم؟ یعنی قرار شد که ما به کسی به قول معروف رو بندازیم، به کی رو بندازیم؟ این بحث فعلا اینه که اصل رو بذاریم برای اینکه رو نندازیم، اصل رو بذاریم برای اینکه خودمون رو کوچیک نکنیم، چون هر رو انداختنی آدم رو کوچیک میکنه، آدم رو خوار میکنه به یه اندازه. الیأس مما فی عید الناس عز للمؤمن فی دینه. مؤمن متدین میخواد عزت داشته باشه، باید مایوس باشه، ناامید باشه از اون چه که تو دستای مردمه. اب نداره بگیم مثلا فرض کن ببین این که تو دست مردمه، نه این که مثلا بگیم آقا التماس دعا شامل این نمیشه، چون اون که آدم کوچیک نمیکنه، اونی آدم کوچیک میکنه که آدم به امکانات دیگری دل ببنده، به امکانات دیگری دل بستن، به امکانات دیگری که یه کاری واسه من انجام بده، اینو دارن میگن دل نبند اصلا، مثلا ناامید باش، یأس، ناامیدی. این یأس یه جاهایی لا یأس من روح الله الا الکافرون ما داریم، یعنی از روح الله، از امداد خدا و کمک و امداد الهی ناامید نمیشه مگه کافر. اون راجع به خداست، ولی به بنده خدا دل نبند، امیدی نداشته ناامید باش اصلا. باز از همین وجود مقدس امام باقر علیه السلام میخونم، الیأس مما فی عید الناس عز للمؤمن، دنبالش هست و طمع هو الفقر الحاضر، و طمع دنباله همون حدیث اوله، و طمع هو الفقر الحاضر. نقطه مقابل یأس میشه طمع، طمع فقر بالفعل به اصطلاح، الفقر الحاضر. یه موقع آدم از فقر میترسه، ببینید این نکته ایه تو روایاتمون، یه موقع آدم از ترس این که فقیر نشه میره چیکار میکنه؟ میره خودشو کوچیک میکنه، پیش این اون رو میندازه. این که میگن فقر حاضر یعنی همین الان خودت داری فقیر نشون میدی، چون فقر یعنی نیازمندی. از ترس این که نکنه فقیر بشی، الان این فقر حاضره، بالفعل فقیر شدی. طمع تو رو فقیر میکنه، طمع نداشته باش، طمع نداشته باش، نه به پول کسی، نه به کمک کسی. میدونم یک کمی سخته ها، یعنی ما یک کمی شاید توجه نداشته ایم به این که این مسئله چقدر تو روایات تأکید شده که اگه آدم میخواد عزتش رو حفظ بکنه، از کسی چیزی نخواد. از امام باقر علیه السلام، طلب الحوائج الی الناس، طلب الحوائج، درخواست حاجت از مردم، استلاب للعز، استلاب یعنی از هم سلب میاد، یعنی سلب میکنه، میرو باید چی رو؟ عزت رو. هممون هم اینو وجدانی مونه. ببینید وقتی من به کسی تلفن میزنم ازش چیزی میخوام، یا میبینم یه چیزی میخوام، خودم میدونم که دارم یه کمی خودمو میارم پایین دیگه، این روشنه. و دین از ما اینو خواسته، خودتو پایین نیار، به خاطر نیاز خودتو کوچیک نکن، خودتو کوچیک نکن. و مذهبتون للحیا، حیا رو میبره، شرم رو میبره، بذار به اصطلاح حیا محفوظ بمونه. انسان اون حجب و حیایی که بین افراد هست، پرده حیایی هست، اینو ابه نبره، رو درواسی ها رو نذاره بریزه، از بین نره اونو. خب ببینید، پس نتیجه این که آدم از کسی چیزی نخواد میشه عزت نفس. همونی که حالا اتفاقا توی روانشناسی خیلی روی این تأکید دارن که رفتارهای انسان‌ها جوری نباشه که به اصطلاح اگر زندگی اجتماعی میکنن، و زندگی اجتماعی به هر صورت خاصیتش اینه که افراد به همدیگه نیاز دارن. این اصلا تو روایت هم داریم که خدای متعال یعنی در روایت داریم که احوج خدا احوج ابن آدم بعضهم الی بعض، بشر رو بعضیاشون محتاج بعضی دیگه قرار داده. ولی لازمه این که آدم نیازش رو برآورده بکنه این نیستش که خودشو کوچیک بکنه. اینجا یه نکته ظریفی است، درخواست آدم نکنه. حالا ان شاءالله فردا شب اگه خدا توفیق بده یا پس فردا شب بالاخره اینو میخوام بخونم، احادیثی که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیعت میکردن، بیعت میگرفتن اصحابشون به این شرط که کسی چیزی نخوام. ما یه کمی باورش هم برامون ممکنه سخت باشه، یعنی شرط و پی میکردن به این شرط میان با من بیعت بکنی که من تعهد میگیرم ازتون از کسی چیزی نخواهی. حالا من مضمونش میگم بعد اشاره روایتشو خواهم خون. بعد اصحاب میگفتن جوری پیغمبر ما رو تربیت کرده بودن که اگه سوار مرکب بودیم، مثلا سوار شطوری، اسبی چیزی، بعد این چی شلاقی چیزی هستش که چوب بوده اون موقع دیگه، میزدن مثلا به این کپل این شطوره مثلا حرکت کن، اگه اون بالا نشسته بود این میافتاد پایین و یکی از دوستانمون این بغل وایساده بود، نمیگفتیم اینو به من بده، این مقدار ازش نمیخواستیم، خود اون پیاده میشدیم. سخته شطور مخصوصا، سخته رفتن بالا پیاده شدن، پیاده میشدیم برمی داشتیم که از اون چیزی نخواد. پیغمبر ما رو اینجوری تربیت کرد. ببینید چه ظرافتیه ها، اصلا خدا شاهد آدم گیج میشه تو کدوم مکتب این ظرافت روحی که به عزت نفس آدمو اینقدر توجه بشه، به عزت نفس آدمو اینقدر توجه بشه، واقعا اینجا پیدا نمیکنی. توی اون مکاتب پیشرفته روانشناسی شما پیدا نمیکنی. امام سجاد علیه السلام میفرمان رأیت الخیر کله، من امام سجاد خیر کل خیر رو تو چی میبینم؟ رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس، همه خیر رو من زین العابدین در این که طمع رو از اون چی که تو دست مردمه ببرم تو این دارم میبینم. عجیبه ها این تعبیر. امام علیه السلام هیچ موقع اقراق به اصطلاح خلاف واقع نمیکنن که این که میگن همه خیر رو در این میبینم که طمع دیگه ترجمه نمیخواد، تو فارسی میگیم طمع داره، یعنی امید بسته، میدونی یأس یعنی امیدی، امید بسته اون چی که تو دست این اونه، یه جوری داره حساب میکنه رو کمک این اون. حساب نکن. حالا عرض میکنم انشاءالله بحث و عزیزان دنبال کنن، استثناءاشو میگیم. خود ائمه فرمودن مکرر که کجاها فقط مجازیم، یعنی حتی کتاب وسایل شیعه مرحوم شیخ عاملی که از بزرگان فقها و محدثین ماست، عنوانی که زده اونجا اینه که اصلا جایز نیست از کسی چیزی خواستن الا لضرورته، مگر مجبور شی. حالا کجا مجبور میشیم ان شاءالله خواهیم گفت، دیگه وقت عزیزمون رو نمیگیریم و ان شاءالله بقیه بحثو من فردا شب اگه خدا توفیق داد و در خدمت عزیزان بودیم دنبال میکنیم. خب مرحوم علامه مجلسی میفرمان که یکی این سه روز شهادت حضرت صدیق است، ما به این 75 رو میگیم فاطمی اول، ولی خب درستش فاطمی دومه، چون قول 40 روز داریم، روایت داریم تا این بهار 45 روز هم داریم، بعضی 40 روز خیلی معتبر میگیرن و 75 روز هم نقل شده، 95 روز هم نقل شده که 95 روز میشه فاطمه سوم، یعنی انقدر حضرت صدیقه طاهره مظلومن، واقعا آدم تحیر پیدا میکنه. یه دختر مگه پیغمبر بیشتر داشت؟ این همه سفارشی که اصلا فوق تصوره، یعنی چقدر پیغمبر سفارش این فرزندشو بکنه، به چه لحنی سفارش بکنه، بزعتون منی دیگه، یعنی بالاتر از بزعتون منی هم میشه گفت، بزعتون منی یعنی پاره وجود منه، من آزاها فقط آزانی، بالاتر از این میشه گفت؟ چجوری باید بگه پیامبر؟ صحیح بخاری نوشته که ان رب یغضب لغضب فاطمه، یعنی معتبرترین کتب اهل سنته که خدای رب العالمین غضب میکنه به خاطر غضب حضرت صدیقه، و تو همین سه ها هستش که حضرت صدیقه طاهره از دنیا رفتن در حالی که ساختون ناراضی بودن از اون کسانی که به اون ایشون ظلم کردن و ایشون رو به شهادت رسوندن. در واقع حالا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از زبان ایشون دارم میخونم، حدیث صحیحه که مرحوم مجلسی نقل فرموده، پیامبر میفرما انی لما رأیتها هر موقع که دخترمو میبینم ذکر تو ما یسنا و بها بعدی. این سه روز عرض کردم، یا این سه روز فاطمی به اصطلاح دوم که 75 روزه، یا 13 یا 14 یا 15 جمادی الاولا است، بسته به این که اون ماها 29 بوده یا 30 بوده اینا. لذا این سه شب رو به اصطلاح سنت این بوده که بالاخره یکی این سه شب بنا به قول 75 روز میشه مصادف با شهادت حضرت صدیقه طاهره. پیامبر میفهمه هر موقع من دخترامو میبینم یاد اون چیزهایی میافتم که بعد از من بر ایشون واقع میشه، که انی بها، گویی دارم میبینم دخترامو. وقت دخل الظل فی بیتها، خاری تو خونش وارد شده. اون تو حکت حرمتها، حرمتش عتق شده و دریده شده. قصبت حقها، حقش رو غصب کرد. منعت ارثها، از ارث شرعی حق قانونیش محرومش کرد. کسر جنبها، پهلو شکسته شده، گویی دارم میبینم. که انی بها، گویی دارم دخترم میبینم به این حال. اسقطت جنینها، میبینم که جنینش رو سخت کرده. و یتنادی یا محمدا، در حالی که با صدای بلند فریاد میزنه یا محمدا فلا تجا، کسی جوابش رو نمیده. و تستغیث فلا تغاث، فریاد میطلبه اما کسی به فریادش نمیرسه. فلا تزاد و بعدی، همواره پس از من محزونه، یعنی غمناکه، مکروبه، ناراحت گرفته است. باکیه، همواره گریانه. تتذکر و انقطاع الوحی عن بیتها مرتن، یه موقع یاد این میفته که دیگه وحی منقطع شده، دیگه پدرم نیست که وحی بر او نازل شود. و تتذکر و فراقی اخرى، یه بارم یاد جدایی من و پدرش میفته. شب که میشه تستوحش، وحشت شب، اذا جن اللیل، این وحشت مال چیه؟ لفقد صوتی، چون دیگه صدای من پدر رو نمیشنوه. حجره حضرت زهرا، میدونید مشرف شدید، میشید ایشالله در مدینه منوره، چسبیده به حجره پیغمبر، صدای قرائت قرآن پیغمبر شبها آرامش بخش حضرت صدیقه بوده. لذا لفقد صوتی الذی کانت تستمع الی، همواره شبها به صدای قرآن خوندن من انس داشت این دختر. اذا تهجد تو بالقرآن، وقتی من تهجد به قرآن داشتم، اینو نمیشنوه دخترم، لذا وحشت او رو میگیره. ثم ترى نفسه ذلیلا، بعد خودشو خار و ذلیل میبینه. بعد ان کانت فی ایام ابیها عزیزه، اینو خود پیامبر دارن میفرمون، بعد از اینکه ایام پدرش، روزگار پدرش عزیز بود، اما ذلیل میبینه خودش رو. اینجا خداست، خداست که صدیقه طاهره رو پرستار براش میفرسته. عند ذلک یونسها الله، خدا مونسی براش میفرسته به ملائکه. ملائکه میان نادت ها ندا میکنن، به ما نادت بهی مریم بنت عمران فتقول، چی میگن؟ میگن یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک، یا فاطمه خدا تو رو برگزید، خدا تو رو پاک کرد، و اصطفا که علی نساء العالمین، یا فاطمه وقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، خدا به داد حبیبه حبیبش میرسد. اما یبتدا به الوجع، اما درد بیماری که منتهی به شهادت اون حضرت میشه شروع میشه، میافته تو بستر بیماری. خدای متعال مریم دختر عمران رو میفرست تو مرزها، پرستاری کنه از این حبیبش، و تونسها فی علتها، مونس او بشه در بیماریش. اما دلها بسوزه برای این تنها یادگار پیامبر، با اینکه پرستارش مریم دختر عمرانه، اما میبینن دست به دعا بلند میکنه، یا رب انی قد سئمت الحیات، من دیگه خسته شدم از زندگی، تبرم تو به اهل دنیا، دیگه از این اهل دنیا من خسته شدم، ف
فعلقنی به ابی، منو منحن کن به پدرم، دیگه نمیخوام تحمل کنم. این خانوم 18 سال بیشتر نداره.
یلحق الله عز و جل بی، اون موقع دعاش مستجاب میشه، خدا او رو ملحق به من میکنه. فتکون دخترم اول من یلحقنی من اهل بیتی، اولی کسی است که به من میپیوند، وارد بر من میشه، میبینم چه حال داره، میبینم محزونه، غمناکه، مکروبه، گرفته است، مغمومه، ناراحت، مغصوبه، قصب کردن حقش رو، مقتوله، کشتنش او رو. من پیامبر دست به دعا بلند میکنم که خدایا اللهم لعن من ظلمه ها، خدایا لعنت کن اون کسی که ظلم کرده به این دختره، و عاقب من قصبه ها، اون کسی که حقش رو قصب کرده عقوبت کن، ذلل من اذله ها، اینو دعاهای پیامبره. خدایا ذلیل کن اون کسی که دختر منو ذلیل و خوار کرده، خلد فی نارک، خدایا در آتش خودت جاوید بدار من، ضرب جنبی ها، اون کسی که به دوتا پهلوی نازدانه من زد، هر دوتا پهلوی حضرت رو زد، حتی القت ولده ها، تا اینکه فرزندش رو محسن رو سقط کرد. ملائکه اونجا میگن آمین، ما هم بگیم آمین. اللهم لعن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نارک من ضرب جنبیها. خدایا با مژده ظهور فرزندش دل مقدس پیامبر رو شاد بفرما و مرهمی بر دل داغ دیده و مصیبت دیده صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده. صلواتی عنایت بکن.